برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرام،
برای تغییر من خاک بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت زندگی معمولی، برای دانش آموزا، برای آینده،
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی.
سلام به همگی، من فرشید منوفی هستم به همراه همکارانم جلال سعیدی، شراگیم زند، شهرام ابراهیمی و ملینا خورشیدیان. از امروز سه‌شنبه 11 بهمن تا پنجشنبه 13 بهمن 1401 از ساعت 6:15 تا 7 عصر به وقت ایران با ایستگاه فردا ویژگی اعتراضات در ایران از رادیو فردا همراه شما، صدای شما و تریبون شما هستیم. امروز در حالی داریم 11 بهمن ماه 1401 رو پشت سر میگذاریم که روز 10 بهمن ماه، یعنی دیروز، تعداد زیادی از هموطنامون به بهانه برگزاری جشن ایرانی و باستانی سده آتش به پا کردن و شعارهای اعتراضی خودشون رو بار دیگه به گوش دیکتاتور رسوندن. دیشب ایرانیان در تهران، یزد، کرمان، تبریز، شیراز، کرمانشاه و مشهد با شعارهایی مثل هیز تویی، هرزه تویی، زن آزاد منم و مرگ بر دیکتاتور به اونایی که کپکوار سرشون رو توی برف کردن و نمیخوان ببینن یاداوری کردن که ما زنده ایم و جنبش زن زندگی آزادی به هر بهانه‌ای زنده بودن خودشو فریاد میزنه. همینطور در شهرک اکباتان تهران با سردادن شعارهایی مثل کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم، خامنه ای گوش کن صدای انقلابه، ای رهبر وامانده قبرت شده آماده، فقر فساد گرونی میریم تا سرنگونی و امسال سال خون سیدعلی سرنگونه، سنگ تموم گذاشتن تا خواب راحت حتی یک لحظه به چشم دیکتاتور و عشاقش نیاد. اما دوستان، وسط این حرفا میدونید چی دردآوره؟ یا شاید بهتر بگم چی دردآورتره؟ این که بعد از این همه مدت اعتراضات و دادن این همه کشته و زخمی و زندانی، یه آدمی که فرمانده یگان ویژه فراجاست و دستش تا آرنج در خون جوانان این مملکت فرو رفته، انقدر وقیحه که میاد با انکار شلیک مأمورانش به چشم معترضان در اعتراضات ماهای اخیر میگه هر کی بیاد ثابت کنه فردی بر اثر خطای کارکنان این نیرو کشته شده بهش جایزه میده. شما نمیخواد به ما جایزه بدی سردار؟ مردم ما جایزه هاشونو با ساچمه ها و گلوله های جنگی و گاز اشکاور و تناب اعدام از شماها گرفتن. دیگه بیشتر از این به ما جایزه ندین، چون نمیدونیم با جایزه چشمه های در اومده جوونامون چی کار کنیم. شماها دارین تخت گاز در اتوبان وقاحت و زشتی میرونید و فکر میکنید که این مردم معترض فقط به خاطر خودشونه که جونشونو در دست میگیرن و توی خیابون اینطور شعار میدن:
رئیس سرکش،
رئیس کل داعش،
سیجی، سپاهی،
داعش ما شمایی،
سپاه و داعش یکیه،
خوب میدونیم کار کیه،
سپاه و داعش یکیه،
خوب میدونیم کار کیه.
راستشو بخوای این مردم دارن به شما هم خدمت میکنن تا بیشتر از این در اعماق چاه‌های رذالت و آدمکشی فرو نرید. ولی خب کاریش نمیشه کرد وقتی کسی خودشو به نفهمیدن زده و فقط دنبال سهم برداشتن از سر سفره پهن شده است. این از نیروهای امنیتی و انتظامیشون، اونم از روزنامه وابستهشون همشهری، که جشن پایان پروژه تحریم و اعتصاب در فضای فرهنگی گرفته و نوشته معترضین با شکست سنگینی مواجه شدند. حالا همشهری چطور به این نتیجه رسیده؟ چون همه نهادهاشون دست به دست هم دادن و یه خواننده از نظر خودشون سابقا غیر مجاز دست چندم رو رو کردن و یه کنسرت براش برگزار کردن تا طرف بیاد اینجوری تمام فالشی ها و بدصدایی های دنیا رو بپاشه توی میکروفون و مضحکه حکومتی رو از اون چیزی که بود هم مفتضح تر کنه براشون.
مثلا نیرش کنی را کش کنی از من، مثلا شبا رو تو روشن کنی هر شب، مثلا بارون بشه جوانش بردن من
صدای نخراشیده خارج، اون تماشاگرای ارگانی که بلیتاشون رو مهمون یک نظام آدمکش و کودککش بودن و این دستگاه‌های تبلیغاتی که دارن سرنای عادی سازی رو از سر گشادش میزنن و به جای اینکه تمام وقت به مردم مظلوم و زلزله زده خوی بپردازن، دارن تلاش میکنن تو جنگ تبلیغاتی که خودشون با دشمن فرضی رو انداختن پیروز بشن و یادشون رفته که هموطن زلزله زدمون تو این سرمای استخونسوز بدون سرپناه و کمک مونده و ببینید که روند امداد رسانی بهش چطوریه.
الان اینجا چه دستگاهی اومده؟
دستگاه خاصی نه، فقط میام برای بازدید. همه میان یه چند تا عکس میگیرن بعد میرن.
بله، روابط عمومی ها و ستادهای انتخاباتی برای پر کردن بیلان کاریشون و فاکتور کردن ناتوانی هاشون میرن یه توکپا وسط محرومیت و درد این آدم ها فرود میان و عکساشون رو میگیرن و میرن. و وقتی هم که به بدترین و بی سلیقه ترین شکل ممکن 4 تا از اقلام واجب زندگی رو براشون میبرن و مردم ازدحام میکنن، به آدمهای بی سرپناهی که زلزله زندگیشون رو نابود کرده و در سرما موندن با ماشین آب پاش برخورد میکنن. و فاجعه این که وقتی زلزله اتفاق میفته، اولین نیرویی که به محل زلزله میرسه نیروی ضد شورشه. تا لابد اگر هموطنی از زیر آوار مشتهاش بیرون زد و فریاد کشید مرگ بر اصل ولایت فقیه، همونجا همون زیر در جا سرکوب و دفنش کنن. اینها واقعا اتفاقاتیه که توی دنیای امروز باورش برای خیلی از مردم دنیا سخته، ولی ما مردم ایران داریم این کابوس ها رو زندگی میکنیم و 44 ساله که زیر آوار زلزله مهیبی به نام جمهوری اسلامی موندیم و فقط ازمون یه فریاد مونده که امیدواریم برای اونایی که خودشون رو به نشنیدن زدن ناقوس بیداری باشه.
این همون دسته که گره میشه دشمن. روزای تاریک، شبای تاریک تر، دریایی که هر دم شده باریک تر. دید و وحشت پای ما خشکان دست، آسمان یک دست ابر تیرگی پوشانده است. حالا که دست به دست هم دادیم، سرود رهایی سر دادیم، هم دردیم و هم سادیم، چشم به راه آبادی. بگو زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. بگو زن زندگی آزادی.
بسی رنج در این سال سین کشید است این قوم پارسی، این نفرت خفته در سکوت مردم آسین. پایان این را صبح روشنه، نبند دست من و برادر نخت جنگیدنه، دست به دست هم از هر مرد و زن میمیریم به نام آزادی.
دست به دست هم دادیم، سرود رهایی سر دادیم، هم دردیم و هم زادیم، خوش به راه آبادی. زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. حالا که دست به دست هم دادیم، سرود رهایی سر دادیم، هم دردیم و هم زادیم، چشم به راه آبادی. بگو زن زندگی آزادی.
این با سهم خونه یک ریختید از 57 تا الان، چه تو خیابون چه تو سیاه‌چالاتون، واسه همه اون پدر مادرهایی که داردار کردیم، واسه این سرزمینی که شیرش رو کشیدیم، واسه همه اون قهرمانایی که یکی یکی بالای دار فرستادید چون کف خیابون زورتون بهشون نمیرسید، این واسه همه این سالایی که از ما دزدیدید. ما هنوز زنده‌ایم.
بله، اشکان خطیبی آخرین کاری بود که خوند به نام زن زندگی آزادی. اما حتما شما هم این روزا زیاد میشنوید که خیلی روی اتحاد مخالفین جمهوری اسلامی با هم حسابی تاکید میکنن، چون معتقدن دشمن اصلی همه این نظام و لا غیر. ولی بعضیا معتقدن که حالا درست دشمن اصلی آخوندا هستن، ولی ما با اونا اینا اینوریا اونوریا اون طرفیا این طرفیا و باقی موارد آبمون توی جوب نمیره و بهتره که از همین الان خرجمون از هم جدا کنیم. دسته دیگه هستن که میگن برای اینکه این وریا و اون وریا و باقی موارد به جون هم بیفتن و برای آینده ایران بعد از آخوندها تصمیم بگیرن وقت هست، و الان که قرار مردم برای مسئولین نظام هی سبزی پلو با ماهی و باقلی پلو با گردن بپزن وقت این حرفا نیست. دسته دیگه هم هستن که مثل همیشه تو نقش دایجان ناپلئون فرو رفتن و تا حرف از اتحاد و یکدلی و همراهی میشه میگن بی خیال بابا، ایرانی جماعت و اتحاد همدلی ساده نباش، مثل ما موشکاف و دقیق و عمیق باش و بدون که اینا همش بازیه. شما در این مورد چی فکر میکنید؟
صدای خودتون رو از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس @فرداستیشن FARDAASTATION برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما istgah@radiofarda.com و تلفن های تماس 2420-2211-2233 و 2211-2433. تکرار برنامه روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ساعت 1:05 بامداد و ساعت 10:05 صبح.
ما از شهرستان خوی با شما صحبت می‌کنیم، همون جایی که زمین لرزه 5.9 ریشتری رو تجربه کردیم. بسیاری از خونه‌ها تخریب شدن، آسیب جدی دیدن و شکستگی‌ها و ترک‌های عمیقی برداشتن که سکونت رو عملاً غیر ممکن کرده.
برای خدا به اینجا رسیدگی کنید، چادر بدید، همه نیاز دارن. او موندیم به حضرت فاضل، هیچ کس نمیاد اینجا به ما برن رسیدگی کنه.
توزیع چادر رو هم در مناطق زلزله زده به ویژه در خوستاها آغاز کردیم.
زمانی که یه حادثه طبیعی مثل زلزله و سیل توی کشوری اتفاق میفته، اول اینجا که قدم جلو میزه ارتش اونجاست، میره به داد مردم برسه، کانکس میبره. ارتش جمهوری اسلامی کجاست؟ مرده.
اومدیم جلوی فرمانداری واسه چادر، میگن چادر نداری، ولی دیشب تو شبکه خبر گزارش دادن که دو دونه هواپیما چادر اومده شهرستان خوی. الانم به فرماندار داشتیم میگفتیم، فرماندار میگفت به من هیچ ربطی نداره.
فرمانداری مرده.
ملت کارت ملی گرفتن که چادر بدن، علی الان کارت ملی پیاسونو دارن برمیگردن، میگن چادر نیست، هیچکی هم رسیدگی نمیکنه، همه موندن تو سرما.
ستاد بحران که همیشه در حال سورپرایز شدن کجاست؟ مرده.
نابسامان دادن چادر توی خوی بیداد میکنه، بسیجی‌ها دارن مردم رو میزنن.
شهرداری مرده. هلال احمر مرده. جمهوری اسلامی مرده. مردم همیشه در صحنه، مردم هست که کامیون اقلام میفرستن.
خب همونطور که تو سوال برنامه هم گفتیم، مسئله اتحاد مسئله ای که این روزا خب خیلی ها دربارش حرف میزنن. خیلی ها معتقدن که برای برانداختن جمهوری اسلامی مخالفین از گروه های مختلف و با دیدگاه های مختلف هیچ راهی ندارن جز اینکه با حفظ مواضع خودشون و تأکید بر اختلافاتی که در مورد چگونگی سیستم حکومتی ایران بعد از جمهوری اسلامی دارن با هم متحد بشن. درست مثل همون اتفاقی که تو سالهای منتهی به 57 افتاد. درسته که الان آخوندها قدرت رو قبضه کردن و تمام اون اتفاقات قبل از 22 بهمن رو به اسم خودشون ثبت کردن، ولی آدمایی که اون سالها تو صف اول مبارزه بودن هنوز زندن و شهادت میدن که همه ی گروه‌های مختلف فکری از چپ تا اسلامگرا دست به دست هم داده بودن و به یه هدف مشترک فکر می‌کردن. شاید اون چیزی که امروز مخالفان جمهوری اسلامی رو میترسونه و باعث عدم اتحادشون میشه همون چیزیه و همون کاریه که آخوندا تو سال 57 کردن، این که همه ی گروه های دیگر رو حذف کردن و به قول امامشون خدعه کردن. البته که نه مردم ایران مردم سال 57ن، نه گروه های مخالف الان گروه های مخالف شاه. خب در این هم شک نداریم که بحث بر سر نحوه حکومت و سیستم کشورداری یه چیزیه که مردم باید تصمیم نهایی رو بگیرن و شاید هنوز به اون نقطه نرسیدیم. پس اینکه الان یکی بیاد بگه اونا کجن ما راستیم، اونا اینجوری فکر میکنن ما اونجوری، اینا کمکی به وضعیت فعلی راستش نمیکنه. و وقتی میخوای در مورد 85 میلیون ایرانی در داخل ایران و 10 میلیون ایرانی که گفته میشه خارج از ایران زندگی میکنن حرف بزنی و تصمیم بگیری و قانع کنی و قانع بشی و واقعا کار ساده ای نیست و هیچ وقت هیچ تصمیمی هم گرفته نخواهد شد که همه این آدم ها به صورت 100% راضی باشن. سال 57 هم اگه یه وفاق ملی صورت گرفت و نسل های گذشته به اتفاق تصمیم گرفتن عکس حضرت امام رو در ماه ببینن و به عنوان رهبر کبیر انقلاب انتخاب کنن، تقریبا یکی از استثنایی ترین اتفاقات تاریخ بود که اون 30-40 میلیون ایرانی به اون سرعت رفتن توافق کردن به جمهوری اسلامی رأی بدن و این بلا رو سر خودشون و ما بچه هاشون و مملکت آوردن. اتفاقا اگه به همون موقع هم نگاه کنی، اولش که هنوز امام پاهاشو این ور اون ور مملکت نذاشته بود و منعقد نشده بود روی زندگی ملت، همه گروه ها در یک آزادی نسبتاً خوبی توی جریانات سیاسی دخالت داشتن، از چپ و راست و کمونیست و روشنفکر و مجاهد و آخوند و اینا گرفته تا مردمی که کف جامعه بودن. بعدش بود که ملت خمینی رو اومدن امام کردن، اونم از فرصت استفاده کرد زد همه گروه های دیگر رو خود عمالی کرد و خودش و آخوندهای دوروبرش فرستاد به عرش اعلی و اینجوری شد که الان اینجوری شد. نکته دیگه که میخوام بگم اینه که تجربه همین انقلاب اسلامی و رفراندومش نشون میده که اگه جمهوری اسلامی کنار گذاشته شد یه روزی، شاید نباید توی اون شرایط هیجانی رفراندوم یا انتخابات برگزار کرد. حالا خودمونیم دیگه، چه بخوایم بپذیریم چه نه، ما ایرانی ها کلن یه ژن نهفته هیجان و جو و اینا داریم و از اون بدتر یه ژن نهفته لجبازی داریم که بعضی وقتا ویرش میگیره و به یه کارهای وادارمون میکنه که بعدش خودمون تو خجالتش میمونیم. همین رفراندوم سال 58، یعنی رفراندومی بود که واقعا رکوردهای جهانی جوگیری رو جابجا کرد دیگه. ماها که حالا یا نبودیم یا طفلی بیش نبودیم اون موقع ها، ولی از بزرگترا میشنویم و تو تاریخ میخونیم که ملت برای رأی دادن توی رفراندومی که سوالش جمهوری اسلامی آری یا نبود چه کردن. انتخاباتی که توش برای کسی که رأیش نه به جمهوری اسلامی بود هیچ جوابی و جایگزینی جز سرکوب و خفقان وجود نداشت و البته برای تحقق همین کابوس چه رأیهایی که به صورت گونیگونی و کیلویی به صندوق‌ها در خلال همین جوگیری‌ها ریخته نشد. واقعیت اینه که گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی باید بپذیرن که برگزاری رفراندوم برای تعیین سیستم حکومت بعدی در ایران یه فرایند زمانبره و یه دولت موقت یا شورای ائتلافی میخواد که ضمن چرخوندن کشور و مدیریت امور روزمره مردم با آزادی بیان به همه گروه‌های سیاسی اجازه بده حرفاشون رو بزنن و سر فرصت برنامه‌هاشون رو ارائه کنن تا توی یه شرایط نرمال و دور از هیجان یه تصمیم جمعی گرفته بشه. الان و توی این شرایط هم هیچ اشکالی نداره که گروه‌ها و افراد نظراتشون رو درباره شیوه مناسب حکومتداری بدن، ولی باید به این موضوع مهم توجه داشته باشن که امروز اصلاً موضوع مردم داخل ایران نوع حکومت بعدیشون نیست. اصلا دغدغه‌شون این نیست. مردم ایران دارن با شدیدترین مشکلات و تلاطمات اقتصادی تاریخ کشور اعتراضات رو پیش میبرن. تو شعارهاشون هم به اون شکل اصلا حرفی از نوع حکومت بعدی نیست. اونا تمرکزشون روی موضوع دیگه ایه که خب موضوع پایه‌ای و اساسیه و همه هم میدونیم. حرفشون هم اینه که جمهوری اسلامی رو نمیخوان. ضمن نگاهشون به آینده، اونا دارن توی حال زندگی میکنن و توی این شرایط گروه‌های سیاسی، آدمای تاثیرگذار، اونایی که میتونن به آینده ایران کمک کنن وظیفه مهم و تاریخی دارن که شاید اگه امروز به اون وظیفه مهم اتحاد درست عمل نکنن، نه تنها کمکی به مردم نمیشه که ناخواسته سنگهای بزرگی هم پیش پای مردم میندازن. و شاید این روزها بیش از همیشه به این نیاز باشه که هم از اهمیت اتحاد حرف بزنیم، هم هر کسی فکر میکنه از شرایط فعلی ناراضیه، توی خلوت خودش به این فکر کنه که آقا خانم، سود متحد نبودن مخالفین جمهوری اسلامی تو جیب کی میره؟ پس الان وقت این حرفا و درگیری ها نیست. الان میشه به راحتی سر رفتن جمهوری اسلامی و حفظ تمامیت ارضی ایران با رعایت مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر به توافق رسید و جزئیاتش رو گذاشت به وقتش، که اون وقت وقتیه که حداقلش وقتی میخوان تو جوامع بین المللی ایران رو نام ببرن دیگه نمیگن جمهوری اسلامی ایران. پس ای کاش این بار و در ادامه این اعتراضات هم همونطوری که توی 4-5 ماه گذشته مردم نشون دادن گوششون به این حرفا بدهکار نیست، حداقل دیگه گول بازی‌های جمهوری اسلامی رو نخوریم و به این فکر کنیم که این دفعه دیگه از اون دفعه ها نیست که این حرفا و خبرسازی ها و این بازی های رسانه‌ای و سایبری اتحاد مردم رو به هم بزنه. از مرگ مهسا تا همین امروز هم اگه حکومت بازی رو باخته، به اتحاد باخته، اتحادی که اگه تا آخر حفظ بشه اون وقته که روز آخر میتونیم این تصنیف شجریان رو از همه بلندگوها با صدای بلند توی شهرها و روستاها پخشش کنیم.
راه ما راه هست، راه بهروزیست، اتحاد اتحاد رمز پیروزیست، صلح و آزادی جاودان بر همه جهان خوش باد، یادگار خون عاشقان ای بهار، ای بهار تازه جاودان در این چمن شکفته باد.
خب هانا کاویانی همراه با ماست در استودیو. سلام هانا، خوش اومدی. یه تعدادی انفجار چند شب پیش شنیدیم و دیدیم، حالا تصاویری دیدیم و روی توییتر و این برمور، ولی خب فقط در نهایت انفجاری که در اصفهان اتفاق افتاده درست. بود تایید شد. این ماجرای این انفجارها چی بود و خصوصا راجع به اصفهان برامون توضیح بده.
ببین شنبه شب حوالی نیمه شب به وقت پراگ، کمی بعد از نیمه شب در ایران بود که خبرها شروع کرد همینطوری داغ و داغ‌تر شدن و حساب‌های مختلفی در شبکه‌های اجتماعی اطلاعاتی رو منتشر می‌کردن. شاید بگم که برای خود من تکان دهنده ترین تصویر تصویری بود که از اصفهان آمد، با توجه به اینکه ما در طول این سال‌ها اتفاقات اینچنینی رو کم پوشش ندادیم و دنبال نکردیم. اما در اصفهان اینکه شما شهروندان اصفهانی رو ببینید که تصویر گرفتند از اتفاقی که داره می‌افته، از شهروندی که میگه ای پهپاده، بعد منفجر میشه. بله. و میدونیم که حالا اونجا یک مرکزی بوده که مرتبط با صنایع دفاعی ایران و صنایع نظامی ایران بوده، گفته شده مهمات سازی و اینها. اما اینکه چه شد که در اون ساعت‌های شب ما اطلاعات مختلفی رو داشتیم میدیدیم روی فضای مجازی که یکی میگفت در همدان اتفاقی افتاده،
تهران، کرج،
جاهای مختلف داشتیم. بعد یه تصاویری منتشر شد. ببین برای ما خبرنگارا وقتی که این داستان رو دنبال میکنیم، وقتی این تصاویر رو نگاه میکنیم، به هر حال تصاویر باید یک عناصری توش باشه که ما بتونیم که اینا رو راستی آزمایی کنیم. تو وقتی که مثلا تصویری از یک نوری در یک آسمانی که نه ساختمانی درش میبینی نه درختی دورش می‌بینی، وقتی اینا رو نمی‌بینی نمی‌تونی مطمئن باشی که این یک چیز واقعیه،
نمی‌تونی تایید کنی، یعنی می‌تونه ساختگی باشه اینا.
دقیقاً. حالا اینکه ساختگی بود یا نه برای من خبرنگار هنوز روشن نیست، اما اون چیزی که ما از روز شنبه، از بامداد یک شنبه تا الان می‌دونیم اینه که تمرکز حتی نهادهای امنیتی در ایران، در خارج از ایران، روزنامه‌های غربی، روزنامه‌های اسرائیلی، همه دارن فقط درباره اصفهان صحبت می‌کنن.
و اصفهان چی بود؟ در اصفهان چه اتفاقی؟
ببین اصفهان اگر روایت دستگاه‌های امنیتی و دفاعی ایران رو بخوایم نگاه بکنیم بهش، اتفاقی که میفته اینه که سه پهپاد کوچک بودند، حمله انجام شده، به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی دفع شده و خسارت چندانی وارد نکرده. اگه بخوای جروسلم پست، روزنامه‌ای که در اسرائیل منتشر میشه، رو بخونی، یک عملیات بسیار گسترده دقیقی بوده که خسارات بسیار زیادی هم وارد کرده به صنایع دفاعی ایران. اما من فکر میکنم که ما معمولا تو این جور مسائل باید خط وسط رو بگیریم. هم اتفاق افتاده، ما هنوز از ابعاد خسارت مطمئن نیستیم. گفته شده بود در ایران میگفتن یک گوشه سقف اون تاسیسات مشکل پیدا کرده، ولی اسرائیل، منابع اسرائیلی میگفتن که سه گوشه اون تاسیسات اصلا سوراخ شده و نابود شده و ضربه وارد کرده. برای همین اون چیزی که ما میدونیم اینه که اسرائیل،
ولی اینکه کار اسرائیل بوده این تایید شده،
اسرائیل نگفته که من کردم. اما مقام‌های بدون نام غربی، خصوصا آمریکایی، با خبرگزاری‌های مختلف اولین بار با روزنامه وال استریت جورنال صحبت کردند و گفتن که احتمالاً اسرائیل همانند اتفاق‌های پیشینی که در ایران افتاده انجام داده این حمله رو. اما اینکه هدف دقیقاً چی بوده، آیا این یک هشدار بوده یا چیزی هم در این حمله خسارت واقعی خورده و یک بخشی از یک تاسیسات توسط مهمات سازی یا موشک سازی یا پهپاد سازی هدف قرار گرفته، ما نمیدونیم که چقدر خسارت دیده. اون چیزی که میدونیم اینه که مشاور رئیس جمهوری اوکراین اومده گفته ما به شما هشدار داده بودیم و حالا این اتفاق افتاده.
بسیار خوب، ممنونم ازت. هانا کاویانی همراه با ما بود.
صحبت پژمردن یک لاله و یک برگ نیست، از طریق کین جنگل را بیابان میکنه،
در حریم برکه مرگ صد پرنده درد نیست، با سر بریده ما عید قربان میکنن، هیچ حیوانی به حیوانی نمیدارد روا،
آنچه این نامردم ها با خلق ایران میکنن.
دوستان، این حرفایی رو که الان میشنوید روز اول فروردین سال 97 همین آقای معظمله نظام گفته بود.
امروز در کشور ما آزادی فکر هست، آزادی بیان هست، آزادی انتخاب هست. هیچ کس به خاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظر حکومت هست مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمیگیره. هر کس ادعا کنه که من مورد فشار قرار گرفتم چون عقیدم در فلان مسئله برخلاف عقیده حکومت بوده، هر کس اینجور ادعایی بکنه دروغ گفته. چنین چیزی نیست.
بله، خب میدونم که اصلا نیازی نیست من حرف تازهی بزنم، چون با مروری بر لیست زندانی‌های سیاسی و اعدام شدگان قدیم و جدید و هزاران نفر که به اشکال مختلف مورد تفقد نظام قرار گرفتن، معلوم میشه که گوینده این حرفا دروغگوترین فرد روی زمینه، تابلو دیگه. ولی قدیما حداقل نظام مثل همین حرفایی که شنیدید سعی میکرد ویترین کارش رو یه جوری تزیین کنه که کسایی که از دور میبیننش احساس نکنن با مثلا چه میدونم قوم مغول یا انسانهای اولیه طرفن. الانا ولی دیگه نظام خودش دیگه پرده‌هاشو انداخته پایین و داره داد میزنه بیاین تماشا، میخوام نشونتون بدم. مثل چی؟ مثلا همین طرحی که به تازگی توی مجلس تدوین شده رو من عنوانشو براتون میخونم، خودتون قضاوت کنید. عنوانش اینه: طرح 10 تا 15 سال زندان برای اظهار نظر انتقادی. تو واقعا باورش سخت بود تا همین چند ماه پیش، اگه همچین چیزی رو میدیدی که همچین طرحی مطرح بشه تو کشور، ولی الان شاید خیلی هم دیگه عجیب نباشه وقتی که دارن بچه های مردم رو اعدام میکنن به خاطر 4 تا شعار تو خیابون با ساچمه چشماشون رو در میارن، بخوایم چنین چیزی رو باور کنیم. توی توضیح این طرح دیگه ماجرا خیلی جالبتر میشه. برگشتن نوشتن که هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است، در سخنرانی ها، مصاحبه ها، مقالات، پیام ها و یادداشت های خود در فضای حقیقی یا مجازی مجاز نیست هر ابراز عقیده ای داشته باشد. این یعنی چی؟ یعنی بر اساس این اگه شما حتی در مورد آلودگی هوا هم انتقاد کنی، چه میدونم به کم آبی هم انتقاد کنی، مجرم به حساب میای. حالا چی کارت میکنن اگه ابراز عقیده کنی؟ تو این طرح نوشتن که اگر اظهار نظر این افراد از مصادیق افساد فل ارض نباشد که خطر مجازات اعدام را در پی دارد، مجازات درجه 3 مجازات نقدی معادل 2 برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی و 5 تا 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت از شغل و حرفه‌ای که منجر به شهرت آنها شده است. فکر کن، یعنی کلی منت هم گذاشتن که به خاطر اظهار نظرت اعدامت نمی کنن. ولی خب دیگه شما میتونی به راحتی کار زندگی تو کلن از دست بدی، یعنی یه عالمه پول جریمه بدی بعدم تازه از کار بیکار بشی به خاک سیاه بشینی. چرا؟ چون چه میدونم گفتی مثلا چرا آب قطعه، چرا وسط زمستون مردم گاز ندارن، چرا اونا دارن میخورن، چرا اینا دارن میبرن. آره، یعنی قشنگ نظام مقدس سیستم برادر اون در کشور دوست و برادر کره شمالی رو پیش گرفته، تعارف هم گذاشته کنار دیگه. البته قابل درکه وقتی میبینن هر چی هنرمند و ورزشکار و آدم معروف درست حسابی هست یا داره فرار میکنه یا اعتراض میکنه، اینا خب حسابی ازشون کینه به دل بگیرن دیگه. این قابل درکه، کینه به دل بگیرن، با انواع و اقسام تهدیدهای تلفنی، حضوری، بازجویی، زندگی این بچه‌ها رو مختل کنن. ولی خب دیگه این مرحله که به این شکل با این صراحت به نبرد آدم حسابیا بیان، این دیگه واقعا تو همین چند روز پیش قفل بود که به حمد الله از کرامات نظام این شده که این قفلم باز شد و بعدم دیگه فکر کنم بگیرن چند نفر رو مثلا به خاطر انتقاد اعدام کنن تا همه بفهمن وقتی از جمهوری اسلامی حرف میزنیم دقیقاً داریم از چی حرف میزنیم.
این انقلاب نفتش را جمهوری اسلامی رسیده مقصد در بچه رو کشیم کارتون تمومه دیگه رسیده وقت رفتن. من صدای جوانای کشورم، من هستم صدای نسلم، من بچه همین شهرم، منم بزنین با اینا دستن بوی بچه همونو کشین. این واسه ایران اعلان جنگه، مردم رو زدی باز بشکنه دستت، نه اون دست باز خدشه، اینا دنبال کمک به غزه، غزه همین جز تهران سقز آمول تبریز کرمان زابل از اشنویه تا یزده 44 سال تاریکی گذشت، فساد و فقر و اختلاس و فیلتر بکردین دووم میاره حکومتی که خون مردمش ریخته. اسم رفتار رو میکنیم کابوستون، هنو انتقاممون مونده، نداهای چند سال پیش شدن حدیث، کل نظامتون رفته رو ویبره. دیوو میکشیم چون خدا با ما، مردم رو میکشیم اصل نظام، الان هم متحدیم یک صدا، همه میگیم مرگ بر خامنه ای، اما به دارا شدن کاسب خون، خونی دست عالم دین. من با مردم میمونم و بعد انقلاب تو تهران میسوزونیم بیت، میسوزونیم بیت، میسوزونیم بیت، تک تکتونو میکنیم تنبیه. ضد انقلاب چه واسه انقلاب، اینجا هم که پای مرگم هستیم، بچه همون ایران آزاده میبینن، کشور میکنیم ترمیم.
زن زندگی آزادی.
توی زلزله که توی خوی اومده هیچ کمک خاصی نکردن، تمامش کمک های مردمی بوده. آخه چقدر این مردم سکوت بکنن، چقدر این مردم باید نجابت بکنن. بابا والا نوبره، اصلا نمیتونم بفهمم، نمیفهمم.
فقط فساد گرونی،
نمیتا سرنگونی.
این دستوری که خامنه ای داده که بدون هیچ گونه نظارتی اموال تمام ملت ایران رو تاراج بکنن، بدون اینکه هیچ نظارتی باشه، مجلس تصویب کرده باشه، قوه قضاییه بتونه دخالت بکنه اگه کسی شکایت کرده، یعنی چپاول، یعنی غارت، یعنی همه چیز مملکت بردن، حالا رسیدن به اموال دولتی که مربوط به همه مردم ایرانه، از سپاهی گرفته، از ارتشی گرفته، از نیروی انتظامی گرفته، از بسیجی گرفته، از لباس شخصی گرفته، این اموال همه شماست. نذارین این کارو بکنن، به خصوص طرف صحبتم اونایی هستن که خریدار این مال هستن، نکنن این کارا، چون بالاخره ملت به زودی اینا دارن فرار میکنن، به زودی ملت پیروز میشن و این اموالی که شما به طور غیر قانونی خریدین از شما پس میگیرن، پولاتون هم پس میگیرن چه با اینا همکاری کردین. خلاصه خود دانید.
خب دوستان، همطوری که حتما میدونید و قبلا هم گفتیم، حکومت این روزا خیلی داره تلاش میکنه پروژه عادی سازی شرایط رو پیش ببره و همزمان با بازداشت و احضار مردم جو غالب کشور رو به نفع خودش برگردونه. این موضوع رو حتی بعضی نیروهای معتقد به نظام هم بهش معترفن. مثلا محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگشته گفته بعضی از مسئولین فکر میکنند زمانی که این اغتشاشات تمام شده است مسئله حل شده است، در صورتی که مسئله هنوز باقی مانده است و این آتش زیر خاکستر میشود. این دیگه حرفی یکی از خودیاشونه دیگه. حالا یکی از کارهایی که تو صدا و سیما برای جلب نظر مردم انجام میدادن و هنوزم ادامه داره یه برنامه مناظره طور از شبکه 4 پخش میشه. این هفته تو این برنامه مهمونای جالبی حضور داشتن، یکی انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده توی دولت رئیسی بود، اون یکی هم معصومه ابتکار که خب همین پست رو توی دولت روحانی داشت. البته این دو نفر غیر از اینکه پست مشخص رو توی دو تا دولت توی جمهوری اسلامی داشتن، یه اشتراک دیگه هم دارن، اونم اینکه بچه‌های هر دوشون خارج از کشور زندگی میکنن. شما طنز ماجرا رو از همینجا ببینین که دو نفر که حاضر نیستن بچه هاشون تو کشوری که خودشون مدیرش هستن زندگی کنن، میان توی یه برنامه تلویزیونی تا درباره مشکلات مردم اون کشور صحبت کنن، یکیشون با جست موافق مثلا، یکیشون هم با جست مخالف. خانم ابتکار که میدونین سابقه حمله به سفارت آمریکا رو هم داره و درباره بلبل زبونی های انگلیسیش به عنوان سخنگوی حمله کنندگان به سفارت قبلا دربارهش مفصل حرف زدیم. حالا بریم یه بخشی از این برنامه رو بشنویم. اینی که صحبت میکنه معصومه ابتکاره.
این ماجراها پیش نمی آمد اگر یه عذرخواهی ساده اتفاق می افتاد. این ماجراها طولانی نمی شد اگر واقعا یک اقدام اساسی صورت می گرفت برای اصلاح امور برای بهبود شرایط و واقعا این هست که امروز به نظر من اهمیت خیلی زیادی داره.
اگه عذرخواهی ساده میشد این ماجراها پیش نمی اومد؟ ماجراها طولانی نمیشد؟ حاج خانم شما خودت جزو اونایی بودی که 444 روز کارمندای سفارت آمریکا رو گروگان گرفته بودی یا در جریان هستی یا یادت رفته؟ اصلا آمریکا بد، آمریکا توطئه‌گر، گروگانگیری کرده بود اینا. بعد نه تنها نیومدی یه عذرخواهی ساده بکنی به قول خودت از مردم مملکتت که با این کارهای احمقانه دست جمع میتونین بلاها رو سرشون آوردین، بلکه آقازاده ژن خوب خودتون هم فرستادید بره همون آمریکا درس بخونه. اینا
حالا دانشجو پسر من رفته اونجا درس بخونه.
هار هار هار
رفته دکترش میگیره، با ویزای دانشجویی هم رفته، تحریف ها و حرفای آخه. نمیدونم کی این دختره مسیح هر روز یک دروغی راجع به اینا میگه. عکس پسر یکی بچهای من، بچهای من یکی، یه پسر من اونجاست، یه پسر من اینجاست، هر روز عکسشو میندازم.
بعد الان به نظرت این ماجرای اعتراضات مردمی با یه عذرخواهی ساده تموم میشد؟ دختر عزیز مردم رو زدن تو گشت ارشاد کشتن، بعد میمدن میگفتن ببخشید دستمون خورد به سرش کشته شد، مردم هم میگفتن ای خب پس دستتون خورده بریم خونه. چاییدین هاج خانم شما، حداقل تو با اون سابقه درخشان ول نکن بودنت از عذرخواهی دیگه چیزی نگو اسما. حالا جواب اون یکی رو هم بشنویم، معاون فعلی زنان ریاست جمهوری و مادر فیلتر شکن فروش خارج نشین.
بعضی از برخورد هایی که حالا آبان مشکلاتی پیش اومده، امسال مشکلاتی پیش اومده، به هر حال اگر انتظار این هست ما باید منصفانه در مورد همه مسائل قضاوت کنیم و اگر یه انتظاری و یه اعتقادی و یه رویکردی رو میپسندیم در مورد همه جریانات بپسندیم. اگر میخوام که در مسئله معذرت خواهی بشه، در آبان هم باید معذرت خواهی بشه، نه اینکه یه چیزی گفته بشه که مثلا من صبح جمعه خودم فهمیدم که دل مردم رو آتیش بزنه.
ماشاءالله هزار ماشاءالله سطح بحث در حد ولکن تا ولت کنمه. یعنی چون مثلا روحانی توی آبان 98 عذرخواهی نکرد، پس رئیسی هم توی مهر و آبان و آذر و دی 1401 عذرخواهی نمی‌کنه. فقط کم مونده بود یکی به اون یکی بگه چرا بچت خارج زندگی میکنه، اونم جواب بده هر وقت بچه تو از خارج اومد ایران بچه منم میاد. بله اینم از سطح بحث بین موافق و مخالف تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی. یه جوری مهمونای موافق و مخالف رو دعوت میکنن که بیننده باید تا آخر برنامه رو ببینه تا شاید کشف کنه کدومشون موافق کدومشون مخالف. الان این دو نفر اومدن بحث کنن، مناظره کنن، موضوعشون اینه که چرا سال 98 و امسال از مردم عذرخواهی نشده؟ انگار سنگ خورده مثلا تو شیشه همسایه. لامت سبا، صحبت از کشته شدن چند هزار آدمه، صحبت از اعدام کلی آدمه، صحبت از سالهای سال حکم زندانه، صحبت از به سطوح اومدن مردم یه کشوره. بعد شما دغدغتون اینه که کی عذرخواهی کنه، کی عذرخواهی نکرده، کی عذرخواهی تعارف نکنین، میخواین یه برنامه بذارین مردم بیان ازتون عذرخواهی کنن. ها دوست دارین؟ والا
مردم خوش باور
وقتی پای غم وطن میاد وسط، شاعرها سوزناکترین شعرهاشونو میگن. آوازخوانها غمگینترین دستگاه‌های موسیقی رو توی صداشون منعکس میکنن و داستان نویس‌ها تراژیک‌ترین صحنه‌ها رو برای توصیف این غم بزرگ انتخاب میکنن. درست مثل زنده‌یاد مهدی اخوان ثالث که سالها پیش سوز دلش رو در رودخانه کلمات ریخته و آتشی رو بهمون یادآور شده که هنوزم که هنوزه شعله‌هاش رو داریم زندگی می‌کنیم. مرد بزرگ خراسانی خطاب به آیندگان و شاید برای موندن در تاریخ بود که سروده خانم آتش گرفته است، آتشی جانسوز. هر طرف می سوزد این آتش، پرده ها و فرش ها را تارشان واپود. من به هر سو می دوم گریان در لهیب آتش پردود، و از میان خنده هایم تلخ و خروش گریم ناشاد. از درون خسته سوزان می کنم فریاد، ای فریاد، ای فریاد. خانم آتش گرفت است، آتشی بیرحم، همچنان می سوزد این آتش. نقش هایی را که من بستم به خون دل بر سر و چشم در و دیوار، در شب رسوای بی ساحل. وای بر من، سوزد و سوزد قنچه هایی را که پروردم به دشواری، در دهان گود گلدان ها روزهای سخت بیماری. از فراز بام هاشان شاد دشمنانم، موزیان خنده های فتحشان بر لب. بر من آتش به جان نازل در پناه این مشبک شب، من به هر سو می دوم گریان از این بیداد، می کنم فریاد، ای فریاد، ای فریاد. وای بر من، همچنان می سوزد این آتش. آنچه دارم یادگار و دفتر و دیوان، وانچه دارد منظر و ایوان، من به دستان پر از تاول این طرف را می کنم خاموش، و از لهیب آن روم از هوش. زاندگر سو شعله برخیزد به گردش دود، تا سحرگاهان که می داند که بود من شود نابود. خفتند این مهربان همسایگانم شاد در بستر، صبح از من مانده بر جا مشت خاکستر. وای آیا هیچ سر بر می کنند از خواب؟ مهربان همسایگانم از پی امداد، سوزدم این آتش بیداد گر بنیاد. می کنم فریاد، ای فریاد، ای فریاد.
یه فریادی نشسته تو گلومو، یه غم در بست شسته روبرومو، یه دردی که مثل غم غروب داره میکشه هر روز آرزومو. سیاه آسمون و ابر و تیره دلم، بدجوری این روزام میگیره، پرنده دیگه آبادون نمیخواد، بس که زخم خورده انگار سیر سیره. چی شده این همه سرگردونی؟ قنچه گلات که شدن زندونی؟ چقدر سخته یه چشم عشق و یکی خون، مهر غم زدن وسط پیشونی. ما این روزا رو یادمون میمونه، بازم میزنه تو این خاک جوونه. ما ریشمون همین جاست، هر جا باشی آخه هیچ جا نمیشه مثل خونه. این همه سرگردونی، قنچه گلات که شدن عشق و یکی خون، مهر غم زدن وسط پیشونی.